4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. یک مقام فیفا میگوید در صورت تایید فساد، میزبانی جام جهانی از روسیه و قطر گرفته خواهد شد. رئیس دولت در تبعید یمن میگوید با حوثی‌ها گفتگو نخواهد کرد. حزب عدالت و توسعه اکثریت خود را در انتخابات پارلمانی ترکیه از دست داد. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. یک مقام فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا میگوید در صورت اثبات فساد در اعطای میزبانی جام جهانی به روسیه و قطر، این میزبانی از آن دو کشور گرفته خواهد شد. دومنیکو اسکالا رئیس کمیته حسابرسی و انتباق فیفا، اولین مقام این نهاد جهانی است که درباره احتمال بازپسگیری میزبانی از دو کشور نامبرده سخن میگوید. البته این مقام فیفا در مصاحبه با یک روزنامه سوئیسی افزوده است که هنوز شواهدی مبنی بر احتمال دستیابی روسیه و قطر به میزبانی از طریق پرداخت رشوه ارائه نشده است. در هفته‌های گذشته در پی اتهامات مرتبط با فساد، تعدادی از مقامات فیفا در سوئیس بازداشت شدند و سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال در پی انتخاب مجدد اعلام کرد که از سمت خود طی ماه‌های آینده و با برگزاری یک کنگره دیگر فیفا کناره‌گیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالربه منصور هادی رئیس دولت در تبعید یمن میگوید در گفتگوهای آتی پیرامون بحران آن کشور با شورشیان شیعه حوثی گفتگو نخواهد کرد. قرار است در روزهای پیش رو گفتگوی گروه‌های مختلف یمنی در سوئیس برگزار شود. دبیر کل سازمان ملل که روز شنبه درباره برگزاری این گفتگوها صحبت کرد، از همه طرف‌های درگیر خواسته بود که بدون پیش‌داوری وارد گفتگو شوند. بان کی مون در این باره اضافه کرده بود که گفتگوها با تمرکز بر برقراری آتش‌بس و طرحی برای عقب‌نشینی حوثی‌ها و تسریع روند رساندن کمک‌های بشردوستانه برگزار خواهد شد. حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه با کسب نزدیک به 41% آرا در صدر ایستاد، اما اکثریت خود را در مجلس از دست داد. این حزب به حد نصاب 2/3 کرسی‌های لازم برای تغییر قانون اساسی نرسیده و همچنین ممکن است ناچار به تشکیل دولت ائتلافی شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در واکنش به نتایج اولیه شمارش آرا، حزب حاکم عدالت و توسعه را برنده انتخابات اعلام کرده است. حزب جمهوری خواه خلق، مهمترین حزب مخالف دولت، 25% آرا و حزب جنبش ملی بیش از 16% آرا را کسب کردند. حزب دموکراتیک خلق، هوادار حقوق کردها، نیز بیش از 12% آرا را به دست آورده و با عبور از حد نصاب 10% برای نخستین بار به پارلمان راه یافته است. میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی ترکیه 85% گزارش شده است. مجلس ترکیه 550 کرسی نمایندگی دارد و 20 حزب در انتخابات رقابت می کردند. درباره انتخابات پارلمانی ترکیه، بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می دهد.
حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت پارلمان ترکیه را از دست داد و حزب دموکراتیک خلق‌ها که مدافع کردهای ترکیه است توانست وارد پارلمان این کشور شود. به این ترتیب حزب حاکم باید در یک دولت ائتلافی شرکت کند. عباس جوادی، کارشناس مسائل ترکیه، از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره وضعیت سیاسی ترکیه پس از نتایج انتخابات روز گذشته میگوید:
اولا همچنان ترکیه صاحب نظام پارلمانی هست و نه نظام ریاست جمهوری مثل روسیه. بنابراین آقای اردوغان در رسیدن به این هدف تغییر نظام به ریاست جمهوری موفق نشد. این بزرگترین نتیجه انتخابات بود، چون اگر میشد خودش به جای نخست وزیر صاحب قدرت میشد. بنابراین یا با یکی از احزاب مخالف یک حکومت ائتلافی درست میکنه، یا احزاب مخالف با همدیگر ضد حزب آقای اردوغان حکومت درست میکنن که احتمالش بسیار ضعیف است، یا انتخابات زودرس به اصطلاح انجام میشه. چون اگر در عرض به نظرم یک ماه و نیم حکومت جدید درست نشه، رئیس جمهوری یعنی آقای اردوغان مجبور هست که اعلان بکنه که حکومت انتخابات زودرس انجام میشه، دوباره انتخابات انجام میشه. مهم این است که یک کتازی آقای اردوغان دیگه پایان یافت.
این در شرایطی است که حزب دموکراتیک خلق‌ها که طرفدار کردهای ترکیه است با حدود 13% آرا برای نخستین بار با به دست آوردن حد نصاب وارد پارلمان ترکیه شد. صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها یک شنبه در یک نشست خبری گفت که احتمالاً این حزب 80 کرسی پارلمان ترکیه را به خود اختصاص می‌دهد و در دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان نیز مشارکت نمی‌کند. عباس جوادی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره پیروزی حزب حامی کردهای ترکیه می‌گوید:
پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه نه فقط برای کردها، بلکه برای تمام مردم ترکیه یک نقطه عطف میتونه باشه. از این نظر که حزب HDP با آرای نه فقط کردها این بار، و بلکه با اعلان اینکه این حزب فقط حزب کردها نیست، بلکه حزب همه مردم ترکیه، از ترک و کرد، سنی و علوی، حزب همه هست، آرای حتی از احزاب دیگری رو به دست آورد که فقط نمیخواستن آقای اردوغان دوباره به حزب ایشون دوباره انتخاب بشن. بنابراین این حزب یک نمونه خوب برای تمام مردم خاورمیانه و یک نمونه خوب برای آینده دموکراسی در ترکیه خواهد.
نتایج این دوره انتخابات پارلمانی برای رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه سرنوشت ساز است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، با توجه به نتایج به دست آمده، این حزب دیگر نمیتواند دست به تغییر نظام سیاسی و قانون اساسی بزند و ناگزیر به تجدید نظر در برخی رویکردهای داخلی و بین المللی خود خواهد بود. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی ساکن آمریکا، درباره تأثیر انتخابات ترکیه بر مناسبات میان این کشور و ایران میگوید:
بین ایران و ترکیه هر دو کشور یک وجود تشابهی دارند، از جمله این که مثلا از تشکیل یک دولت مستقل کردی حمایت نخواهند کرد. بنابراین اینا رو به هم نزدیک میکنه. اما از طرف دیگه چون دوتا در سیاست خارجیشون در مورد سوریه با هم تفاهم ندارن، اونجا از هم دور میشن. بعد میاد الزامات اقتصادی و معاملاتی که بین ایران و ترکیه وجود داره در سطح اقتصادی که هر دو طرف یک جورایی نسبت بهش وابسته هستن. بنابراین من فکر میکنم دولت ترکیه بعدی، حتی اگر اردوغان در رأسش باقی بمونه، همچنان روابط متمایل و حسنه ای رو با ایران دنبال بکنه.
از دیگر سو، مواضع خصمانه دولت آقای اردوغان در قبال دولت بشار اسد در سوریه نیز یکی از موضوعات جنجال برانگیز دوران زمامداری او در سطح بین المللی است. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی، درباره تاثیر انتخابات پارلمانی ترکیه در تغییر رویکرد احتمالی دولت این کشور در سیاست خارجی به ویژه در منطقه و درباره اوضاع سوریه معتقد است:
من فکر میکنم با توجه به این که سیاست فعلی دولت اردوغان موجب توسعه قدرت گروه به اصطلاح حکومت اسلامی در منطقه شده، تاناکا ضرورت این که دولت بعدی عوامل این سیاست رو تغییر بده پیش میاد. اما این تغییرات خیلی حاد نخواهد بود، یعنی خواست فعلی دولت که خواهان ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه و به طور کل نابودی رژیم سوریه در مرحله بعدی، یعنی با تشکیل دولت جدید، احتمالاً در این سیاست یک مقداری ادغام و تعدیل صورت خواهد گرفت و خواست دولت ترکیه در حقیقت یک میان روی خواهد رسید.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه خواستار افزایش قدرت ریاست جمهوری بود و منتقدان آقای اردوغان بر این باورند که رئیس جمهوری ترکیه می‌خواهد قدرت فردی خود را در این کشور افزایش دهد.
بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش میداد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ایران در حاشیه نشست خبری در هفته جهانی محیط زیست از وضعیت نابسامان پسمانده های بیمارستانی در کشور گفت. به گفته او روزانه تا 80 تن زباله بیمارستانی در پایتخت تولید می شود که باید با فناوری روز دفع شود. آزاده اسدی.
هفته محیط زیست است و در ایران از نحوه برخورد با ریزگردها تا مهار آتش سوزی جنگل‌ها و بودجه دولت برای مبارزه با خشکی تالاب‌ها و بحران آب گفته می‌شود. هفته محیط زیست در ایران از 15 تا 21 خرداد ماه با همین نشست‌ها و سمینارها برقرار است. پسماندهای بیمارستانی یکی از بحث‌های ثابت این روزها در ایران است. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز یکشنبه تاکید کرد که فقط در تهران هر روز 70 تا 80 تن ضایعات بیمارستانی تولید می شود. چیزی که از آن به عنوان مشکل یاد کرد که باید با تفاهم بین شهرداری و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در همه شهرها حل شود. خانم ابتکار که سازمانش یک ضلع از این 3 ضلع مرتبط با موضوع زباله و پسماند بیمارستانی است میگوید باید از دستگاه‌های استاندارد و فناوری روز برای دفع ضایعات بیمارستانی استفاده کرد. اما همچنان بسیاری از بیمارستان‌های ایران به چنین دستگاه‌هایی مجهز نیستند. پسماندهای بیمارستانی از آلوده‌ترین زباله‌های دنیا محسوب می‌شوند که بر اساس قوانین شهری بسیاری از کشورها باید در دورترین نقطه نسبت به شهرها دفن شوند و همه روند زباله‌سوزی و ضد عفونی در مورد آنها با دقت فراوان انجام شود.
بعد از اتوکلاو ما زباله عادی نمی‌دونیم، یعنی باید عفونی حساب بشه.
دوربین‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به همین دلیل در این هفته به بیمارستان‌ها سری زدند و در حضور مسئولان سازمان محیط زیست از روش قدیمی تفکیک زباله‌های بیمارستانی گفتند که در یکی از بیمارستان‌های پایتخت انجام می‌شود.
به نوعی با خون و اینجور چیزای بیمار سر و کار داره. این تو سیفتی باکس‌ها هم که زباله‌های نوک‌تیز و برنده مثل سر سرنگ و اینجور چیزها.
با این همه اگر هم دستگاه زباله‌سوز در بیمارستان‌ها مستقر باشد که زباله‌ها را در مبدأ بسوزاند، بسیاری از مسئولان و تلاشگران محیط زیست می‌گویند روش ثابتی در این زمینه وجود ندارد و زباله‌ها به صورت تخصصی کامل نمی سوزند چون انرژی بالایی برای سوخت نیاز دارند و بیمارستان ها نمی توانند هزینه آن را تقبل کنند. اعظم بهرامی پژوهشگر و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد محیط زیست در ایتالیا که در این مورد تحقیق کرده از راهکارهایی می گوید که ایران باید برای از بین بردن زباله های بیمارستانی به صورت اصولی در پیش بگیرد.
کارآمدترین ها تفکیک در مبدأ که ما زباله ها در مبدأ با اطلاع رسانی که به کارکنان بیمارستان ها و فرهنگسازی که اتفاق میفته زباله ها در مبدأ تفکیک بکنیم و بعد با ابزار مناسبی که در اختیار شهرداری هست مثل مخزن های دوجه‌داره در ساعت های مناسب مثل ساعت های کم در رفت آمد در جاده های مناسب مسیرهای کم ترافیک میتونیم این کار رو انجام بدیم. مطلب بعدی ضد عفونی کردن این هاست. وقتی که اینا دسته‌بندی باشه هزینه خیلی کمتری نیازه برای ضد عفونی کردنشون، چه به وسیله پرتویی چه به وسیله مواد گندزدا. ما باید قوانینمون رو هم قوانین سختگیرانه تری بکنیم، جریمه سنگین داشته باشیم، مأمور کنترل وجود داشته باشه، آیین‌نامه ها دقیق انواع اقسام پسماندها رو ذکر بکنن. شو سطح استاندارد جهانی فاصله خیلی زیادی داریم.
از سال 1375 خورشیدی که موضوع زباله و پسماندهای بیمارستانی در کشور مطرح شده و ضوابط جمع‌آوری و دفع زباله های بیمارستانی اعلام شده تا تدوین قانون و دستورالعمل‌های اجرایی اون دست کم 19 سال گذشته، اما اجرای قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی در کشور همچنان با مشکلات زیادی روبروست.
در گزارش این هفته کارنامه عملکرد دولت حسن روحانی در قبال تشکل‌ها در ایران بررسی می‌شود. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه‌ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه‌ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارومی در برنامه کارنامه همراه باشید.
و آخرین خبر این که ایتالیا میگوید در دو روز گذشته حدود 6000 تن از پناهجویانی که سعی داشتند از طریق دریای مدیترانه به اروپا برسند نجات یافتند. گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد این پناهجویان توسط گروه‌های نجات از کشورهای ایتالیا، آلمان بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی در عملیات دو روز گذشته فعال بودند. بنابر گزارش‌ها پیش بینی می‌شود همه نجات یافتگان به ایتالیا منتقل شوند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 16:30 ایران.